বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম, আল্লাহুম সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা মুহাম্মদ মুআজ্জিল ফারাজাহুম ওয়া লআন আদাওহুম আজমাইন। আল্লাহুম কুল্লি ওয়ালিয়িকাল হুজ্জাত ইবনুল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি ফি হাযিহিস সাআতি ওয়া ফি কুল্লি সাআহ ওয়ালিয়্যান ওয়া হাফিযান ওয়া ক্বায়েদান ওয়া নাসিরান ওয়া দালীলান ওয়া আইনা হাত্তা তুসকিনাহু আরযাকা তাওআ ওয়া তুমতিআহু ফিহা তাওীলা। خب رسیدیم به بابون فضل و فقراء المسلمین، فضیلت فقراء مؤمنین. قبلا هم گفتیم این موضوع خیلی مهمه که در کجا در روایات وقتی مسلم گفته میشه مراد مؤمن هست. یکی از شاخصهای مهمش که بتونیم تشخیص بدیم چه زمانی مراد از مسلمان مسلمان ظاهری است و چه زمانی مراد از مسلمان مؤمن است. یکی از شاخصهای مهم که میتونیم از هم جدا بکنیم زمانی است که روایات دارن مدح اخروی میکنند. هر جا کلمه مسلمان آمد و داره برای اون مسلمان فضیلت اخروی نقل میشه، یعنی در آخرت در بهشت چنین خواهد شد این مسلمان، مراد اینجا از مسلمان مؤمنه. یکی از نشانه ها در روایات که کجاها وقتی میفرمایند مسلم مراد از مسلم مؤمنه. یکی دیگه از نشانهاش این بود که قبلا هم گفته بودیم زمانی که از سایر مسلمان ها یا از سایر مؤمنین ائمه ما خواستن که نسبت به برادر مسلمانت مثلا دل بسوزان، مساوی باهاش برخورد کن، درست شد؟ این معلوم میشه که این مراد برادر مؤمنه که هم سطح خودته، در رتبه خودته، هم فکر خودت هست، که امام از تو خواستن تو با او هم سطح و مساوی برخورد کنی و او رو برادر خودت بدانی، با او مواسات کنی، ایثار کنی، از خودت بگذری، و الا بالاتر فدای پایینتر نمیشه. اگه مراد از مسلمان مسلمان ظاهری باشه که صرفا یک لا اله الا الله گفته، ولی تو نه، تو وارد خانه کعبه شدی، یعنی وارد ولایت شدی، اینجا معنا نداره که مثلا تو از بچه خودت، زن خودت، از وقت خودت، مال خودت بزنی برای فردی که از تو پایین تر هست. گفتم مگر از باب مثلا این که بخوایم اون مسلمان رو در همون حیطه اسلام حفظش کنیم، ولی وقتی لحن روایت لحن دلسوزیه، لحن همسطحیه، اونجا مراد از مسلمان مؤمن هست. حالا اینجا هم فضل و فقراء المسلمین همینه، مسلمانی که فقیر هست، این در آخرت چه اموری براش، چه فوایدی به صبح شامل حالش میشه، چه ثمراتی داره. یکی از ثمرات مهمی که در روایات مطرح شده این هست، فردی که در دنیا خداوند او رو به فقر مبتلا میکنه، این فرد در قیامت حداقل دو فایده داره: یک، سبکی حساب و کتاب، چون نداشته که حساب پس بده. حالا حضرت مثال میزنن تو حدیث اول میرسیم، نداشته، پول نداشته که بخواد بعد بگن تو در چه راهی خرج کردی، پول نداشته که بعد بخواد ازش سوال کنن تو از کجا به دست آوردی، از حلال یا از حرام، نداشته که بخواد بگن از کجا به دست آوردی. پس این فایده فقره، این یکی از فواید فقره. یک فایده دیگه ای که داره این هستش که هر آنچه که نداشت و آرزو کرد که ای کاش می داشتم، یا نداشت به خاطر فقری که داره، این کم برخوردار بود از امکانات دنیوی و در عوض اون کم برخورداری دلش شکست، ناراحت شد، دلش گرفت، شرمنده زن و بچه شد، یا در جامعه خیلی جاها سرش پایین بود، اینها در عوض تمام اینها اونقدر به او در آخرت کرامت خواهد شد که تمام این سختی هایی که در دنیا به خاطر فقر کشیده از بین خواهد رفت. اینم از فواید فقره. خب حالا نکاتی هست باید کم کم بگیم بعد وارد روایت بشیم. یکی از نکات خیلی جالبی که در این بحث فقر مطرحه این هستش که این روایات این باب نشون میده که نگاه ما به واقعیت و حقیقت خیلی فرق داره با نگاه خدا و دین و اهل بیت به واقعیت و حقیقت. در نگاه ما فقر یک چیز مذمومیه، یک چیز بدیه، نمیخوایم داشته باشیم، یا اگر کسی داره ممکنه مثلا براش خیلی ارزش قائل نشیم، برای خودمون میپسندیم پولدار باشیم، امکانات، بهره‌مند باشیم از امکانات مختلف اینها. اما در روایات که مطرح میشه نه، واقعیت بالعکسه، اونی که در دنیا نداره و فقیر هست بیشتر سود کرده، نه اون کسی که بیشتر داره. این نشون میده که نگاه ما متفاوته با واقعیت ها. اون چه که در آره ما مثل فردی که نمونهش الان کلیپایی که هست خیلی آدم میبینه وقتای مختلف، مثلا میگم یک کلیپ نشون میده یک فردی الان در یک بحرانی گیر کرده، یه جایی گیر کرده، خبر نداره بابا تو این بحران هستی، ناراحتی، تا الان پاتو از این مثلا قفس یا این اتاق بذاری بیرون مار تو رو نیش میزنه. درست شد؟ خبر نداره این مطلب رو. ما هم همین در دنیا حالت ما هم همچین حالتیه، توجه نداریم که این بازه 50-60 ساله دنیا یک بخش خیلی خیلی کوچک از مجموعه زندگی ما هست. این بخش خیلی کوچکیشه این 50 سال. به نفعت در اینجا سبکبار باشی، به نفعت در اینجا کم بخوری، کم داشته باشی، امکانات درت زیاد نباشه، امکانات تو رو غافل میکنه از هدف اصلی، حجاب بر تو درست میکنه، قل و زنجیر به دست و پا درست میکنه. پس یکی از نکات مهم این باب فضل و فقراء المسلمین اینه که به انسان رو بیدار میکنه که واقعیت ها خیلی وقتها خلاف اون چیزیست و اون تنظیماتیست که ما داریم فکر میکنیم. اینم نکته بعدی. نکته باز فکر میکنم سوم یا چهارمی که الان در این باب هست، حالا در روایت خواهیم رسید میخونیم انشاءالله، این استش که این فقر دست خداست، خدا تقسیم میکنه. یعنی اصلا موضوع تصادف و شانس در کار نیست. اینطور شد سر من کلا رفت ورشکست کردم فقیر شدم، اتفاق اگه اینطور میکردم اونطور میشد، مثلا کاش که اینطور نکنم، یا مثلا حتی تو برنامه ریزیامون برنامه ریزی کنم اینطور کنم که فقیر نشم. خب اشکال نداره، برنامه ریزی بکن، تقدیر معیشت خوبه، اما اینطور نیستش که بعد خدا بگه خب تو برنامه ریزی کردی پس دیگه فقیر نباش. نه اینطور نیست. میبینی برنامه ریزی هم میکنه فقیرم میشه، یا برنامه ریزی نکرده پولدار میشه، برنامه ریزی نکرده میگه آقا فلانی شانس آورد. چی شد مثلا تو فلان قرعه کشی برنده شد؟ چی شد دوست خوب گیرش آمد فلان جا سر کار رفت و بعد شغلش درست شد و فلان و پولدار شد؟ اینطور نیست. این ظاهر امره، باطن امر موضوع فقر و غنا یک امریست که طبق روایت دست خداوند تبارک و تعالی است و اینو تقسیم میکنه روی ضوابط مختلف. یک نکته آخری که بگم که وارد حدیث بشیم، یکی از اون ضوابط مهم در عصر غیبت خلوص در تشیع. فرمودن هر چی خالص تر باشه بهره مندیش از نعمت دنیا و از پول کمتر میشه. در روایت داره مساس شیعه، مساس یعنی اون شیعه خالص، بهره شیعیان خالص از نعمت‌های دنیوی و از پول و امکانات کمه. درست شد؟ اینها خودشون رو با خدا به قول ما عهد بستن، خدا هم دیده اینا راست میگن، تمام ذهن و فکرشون متوجه امور اخرویه، لذا اصلا زندگیشون مثل انسانهای ظاهرن عاقل دنیا نیست. اگه همه دنبال پروژه و قرارداد و سود و امکانات و اینا هستن، اینا دنبال اینجور امور نیستن، اصلا تنظیماتشون و اهدافشون به سمت کارهای دیگه میچرخه. لذا فرموده در عصر غیبت امام زمان علیه السلام اینطوره. بعد از اون طرف هم میبینیم در روایت باز، چون اینا کلیدهای دیگه، قواعدی که در روایت بیان شده، معلوم میشه خود مال دنیا اصلا کلا امکانات داشتن. هر وقت میری سر یخچال میوه هست، گوشت هست، همیشه برنج خوب هست، همیشه لباس خوب میخوای بخری داری بخری، لباس متناسب با این جلسه، متناسب با اون جلسه، متناسب همیشه داری. این چیز خوبی نیست در روایات، اصلا این حالت خوبی نیست. ضمن اینکه خود پیغمبر اکرم هم صریحا دیگه حدیث معروفه فرمود یک روز دوست دارم داشته باشم بخورم شکر کنم، یک روز نداشته باشم دعا کنم. نفس پولداری و امکانات داشتن و تأمین بودن به لحاظ نعمت‌های دنیوی نوعاً انسان‌ها را به وادی غفلت می‌کشونه، نوعاً شیعیان را از اون اهداف ولایی که دارن باز می‌داره. یه حالت غرور و مستی و تکبری به فرد دست میده، فکر می‌کنه داره وظیفه‌شو انجام میده، در حالی اگه شکمش گرسنه بود بیشتر کار می‌کرد. به قول ما اگه جز مردمان پابرهنه می بود بیشتر تلاش میکرد برای ولایت اهل بیت، ولی حالا که امکانات براش فراهم شده دیگه فعالیتش چی شده؟ آقا کم شده. لذا در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی اگر این همه عدم تحمل مؤمنین خلاصه نبود که نمیتونن تحمل کنن فقر رو، از این حالتی که دارن بازم فقیرترشون میکرد. معلوم میشه در دنیا فقر تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام فقر مناسب تره، اصلاح کننده تره. اون طبیب صلاح میدونه رفع مرض و بیماری غفلت و معصیت و اینها رو با فقر انجام بده. این اجمالی از بعضی از نکات، حالا بعضی دیگه هم شده در جلسه آینده اگر توفیق باشه خواهیم گفت. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنه. تو بعضی نسخه هم داره فقراء المؤمنین، فقیرهای مؤمنین در باغهای بهش به قول ما یتقلبون، یعنی از این باغ به اون باغ، یعنی اینجا سختی میکشن. در بهشت اینطور نیست. کی؟ قبل اغنیائهم، قبل از اینکه پولدارها وارد بهشت بشن و وارد باغهای بشن، اینا وارد شدن دارن لذت میبرن. به 40 خریفا، به 40 مثلا سال، 40 سال زودتر وارد میشن. سپس حضرت فرمود که من یک مثال برات بزنم، مثال انسان پولدار از شیعیان ما و مثال انسان فقیر، مثال دو تا کشتی هستش که به اون گمرکچی عبور کرده، رفته سر گمرک میخوان بازرسیش بکنن. یک کشتی خالیه، این هم سرشو میکنه توی نگاه میکنه میبینه خالیه، میگه برو تو ردی. اون یکی دیگه پره، میگه وایستا باید یکی یکی بازرسی بشه. تو همین سفر حج و فلان و سفر خارجی گاهی تو بعضی جا همینه، ساک طرف بیشتره، 4 تا ساکه 5 تا ساک نگهش میدارن. ساکت رو باز کن ببینیم چی داری، این ماده چیه، اون ماده چیه، این وسیله چیه، این طرف کلی باید حساب پس بود. اما کسی که یه دونه ساکی دستی دستش داره کل وسایلش آب رو درست شد. حضرت فرمود که ذالکه انما مثل ذالک مثل سفینتین، مثل دوتا کشتیه، مر بهما علا آشرن، اون گمرکچی فنظر فی احداهما، تو یکیش نگاه میکنه لم یره شیئن، لم یره فیها شیئن، هیچی ندید. فقال اسربوها، راهشو باز کنید بذارید بره. قیامت هم همینه، یعنی ما فقط یک مثال نزنیم، اگر فکر بکنیم واقعا قیامتمون هم همینه، هر کس هر چه سبک بارتر راحتتر رد میشه. و خوشا به حال عده‌ای هم البته هستن، ناگفته نمونه، عده‌ای هم هستن که دارن اما دل ذره ای نبستن به آنچه دارن، واقعا دل نبستن. یعنی صبح بیاد ببین آقا تمام وسایل رو دزد زده برده، دوز زده بود تمام، امروز دستم بود حالا نیست. این حال رو دارن بعضی ها واقعا. این هم این مطلبیه خودش که یک عده‌ای خداوند اونها رو امین خودش میدونه، دست خودش قرار میده در تقسیم رزقها و مالها. مثل مامور بانکه، پولدار هست اما خودش از امکانات خودش بهره نمیبره، امکانات زیاد داره، به اسمشه، ملکشه، اما وارد خونش که میشی در نهایت سادگی، اضافات تو زندگیش نمیبینی. درست شد؟ اینم مقام بالایی. و نظر فی الاخرى، و اون آقای گمرکچی نگاه کرد به اون کشتی دیگه، فاذاهیه موقوره، دید بله این پر از وسیله است، مملو پره، اینو نگاهش کرد. فقال اهبسوها، گفت نگاهش دارید، این باید کامل بررسی بشه. حالا این حدیث، حدیث صحیح و معروفی هم هست، واقعا مو به تن انسان راست میشه، معروفه که از دنیا حلالها حساب و حرامها عقاب. دنیا اگر دنیاست به حلالش هم که از باید حساب پس بدی خلاصه. پس این اگر به فقرا و نادارها گفته بشه، تبیین بشه و اونها برای خودشون این مفاهیم رو هی تکرار بکنن، فورا دست به دزدی خدای نکرده نمیبرن، زبان به ناشکری باز نمی کنن، بلکه زبان به شکر باز میکنن. خدا رو شکر که نداریم، نداریم که حساب پس بدیم. اون طفلی ها، اغنی ها و پولدارهایی که اموال زیاد دارن، اونا باید حساب پس بدن. اگه این به فقرا تعلیم داده بشه و فهمونده بشه این فرهنگ، سری باب این باز نمیشه که یه دونه حدیث داریم امیرالمومنین فرمود کادر فقر ان یکون کفرا، فقر نزدیکه که تبدیل به کفر بشه. خب دیگه پس من فقیرم، پس اگه کافر شدم، اگه هر حرفی زدم، اگه هر اعتقادی پیدا کردم، اگه دزدی کردم، من فقیر بودم. چرا؟ امیرالمومنین نفرمود فقیر تو برو کافر شو یا فقرا کافر میشن، نه، فرمود فقر نزدیکی به کفره، یعنی اگر این فقیر متوجه جایگاه خودش نباشه، نزدیکی زبان به کفر باز کنه، نزدیک. ولی اگه جایگاه خودشو بشناسه چی؟ بهترین نعمت خدا بهش داده. خدا داره در این سفر این تربیت میکنه. حالا میرسیم در حدیث نهم که خدا حالت اعتذار میگیره به نسبت به فقرا، حالت عذرخواهی میگیره، اینقدر اینا رو دوست داره. خب حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود المصائب منح من الله، کلن مصیبت ها هدیه هایی است از جانب خدا. آقا مصیبت چطور هدیه است؟ بله در دنیا هدیه است، چون مصیبت ها در دنیا شما را از مصیبت های آخرتی نجات میده. شما در دنیا یک مصیبت بکشی، بچه تا از دست بدی یا پاد بشکنه یا مبتلا به فقر بشی، مصیبته، بله سخته. اما این کجا؟ این که بخوای سالیان دراز در برزخ شما عذابهای برزخی بشی، عذابهای روحانی وحشتناک بشی. این کجا اون کجا؟ لذا این نعمت خداست که شما رو متوجه فقر خودت میکنه، متوجه ضعف خودت میکنه، مصیبتها متوجه این میکنه که اهل دعا باشی، سر به زیر باشی، متواضع باشی، تکبر نگیرد، غفلت نگیرد، آدمو کوچیک میکنه دیگه مصیبت. لذا فرمود مصیبتها هدیه های از جانب خدا هستن. والفقر مخزون عند الله، بین مصیبت ها فقر رو ازت جدا کردن. فقر مخصوص نزد خداست، یعنی کلیدش دست خداست. به هر کسی خدا این هدیه را نمیدهد. باید مقامت بالا باشه که فقیر باشی. فکر نکن که نگاه دین هستش که خوش الحمدلله فقیر نیستم. برو فکر کن ببین چرا فقیر نیستی. تو عصر غیبت که شیعیان خالص فقیرن، تو چرا فقیر نیستی؟ تو چرا خوشحالی؟ چرا همه چی تو اوکیه، راحته؟ خب این از این طرف باید فکر کرد. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، حدیث بسیار مهمیه، یا علی ان الله جعل الفقر امانتاً عند خلقه، خداوند فقر را نزد مخلوقاتش به امانت گذاشته است. این فقر یک امانتی خدا بهت داده، باید امانت داری کنی، باید این فقر را نگهش داری، باش درست برخورد کنی. چطور؟ اینطور. حضرت فرمود فمن سترهو، هر کس فقر رو بپوشونه، به رفیقش، به دوستش، به این و اون نگه، دست جلو این و اون دراز نکنه، با فقر بسازه، فقیرانه زندگی کنه، خداوند اجر انسان روزدار مجاهد فی سبیل الله بهش میده. تو خونشه داره با فقر دست و پنجه نرم میکنه، ثواب جهاد فردی که روزداره خدا بهش میده. اما و من افشاه و الا من یقدر و علا غذای حاجته فلم یفعل، اما اگر این رفت فقرشو به کسی که میتواند اون کس فقر این را برطرف بکند بره بگه، نیازمنده، بره نیازشو به کسی که قادر بر غذای حاجت هست، میتونه فقر اینو برطرف کنه، بره بگه، بگه آقا من نیاز دارم، مثلا انقدر کمک میکنی به من، انقدر صدقه میدی، انقدر قرض الحسنه بدی، من نیاز دارم. خب این اگر بره بگه، حضرت فرمود و او برآورده نکنه. ممکنه خیلی خیلی موارد پیش میاد دیگه، انسان دست دراز کنه و دست خالی برگرده، این چی میشه؟ حضرت فرمود فقط قتله، گویا این فرد کشته. اون کسی که این خیلی مهمه، وظیفه افراد غنیی که فقرا بهشون رجوع میکنن، اون وظیفه سنگینه. اگر فقیر بهت مراجعه کرد میتونستی نیازشو برآورده کنی، نکنی او رو کشتی، یعنی چنین گناهی برات می‌نویسن، او رو از بین بردی، شخصیتش رو تخریب کردی. حضرت فرمود اما انه ما قتلهو به سیف ولا رمح، نمیگم کشتش یعنی شمشیر برداشته و نیزه برداشته کشتش، نه خیر، ولکنهو قتلهو به ما نکامن قلبه، قلبشو شکستی، درونشو تخریب کردی. درست شد؟ در روایت داره که در اختصاص شیخ مفیده، حضرت فرمود برادر مؤمنت وقتی میاد در خانه تو و از تو طلب میکنه، یعنی کارش به جایی میرسه از فقر و نیاز و حاجت که دست جلو تو دراز میکنه و از تو میخواد مثلا بهش کمک کنی، حضرت فرمود او حالت خجالتی که روی پیشانیش میشینه، عرقی که روی پیشانیش میشینه، اون حالت اینقدر پیش خدا ارزشمنده که اگر از تمام داراییات خارج بشی، کل اموالتو یک جا به او هدیه کنی، هنوز حق او برادر مؤمن رو ادا نکردی، هنوز حقش ادا نکردی، اینقدر آبروش مهمه. لذا فقر امانته. درسته خدا بهت فقر داده، اما تو نباید عزت نفس خودتو بشکنی، تا جایی که ممکنه باید به احدی نگی، که بسیار قدیمی هم اینطور خیلی وقتا بودن، خوددار و تودار و درونگرا و آبرومند بودن. این فرهنگی بسیار خوبیه. حدیث چهارم از مفضل از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر چه ایمان عبد زیاد بشود زیغ در معیشت او زیاد میشود. حالا فکر کنید چرا؟ اینم جای فکر داره. هر چه ایمان قوی تر بشه طبعا میلش به دنیا و مخصوصا مالهای شبهناک، مالهای حرام، مالهای شبهناک، از هر راهی بخواد مال به دست بیاره. و این نکته رو دقت کنید، و این که بخواد برای به دست آوردن ما رو از خیلی از عبادات و کارهای خیر بزنه، حاضر نیست این کارو کنه. ایمانش رفته بالا دیگه، درست شد؟ میتونه بره پول دریاره، اما میبینه این وقت رو باید بذارم برای انجام چه کاری و از چه کاری بزنم. لذا این یکی از علتهاش میتونه این باشه که اینها ازدیاد ایمان باعث ازدیاد تنگی در معیشت میشود. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اگر نبود اصرار مؤمنین بر خدا در طلب رزق، که این همه اصرار میکنن خدای رزق ما رو وسیع کن، رزق ما رو زیاد کن، رزق حلال واسع طیب به ما بده و اینها، که ما طاقت نداریم برای فقر تحمل کنیم، امثال اینطور دعاهای الهاه، یعنی گریه، یعنی زجه، یعنی همون مردی که با دل شکسته از خدا میخواد که من جلو زن و بچه‌ام مثلا سرفکنده نباشم یا سرفکنده شدم، خدایا به حق این ولیت، به حق اون بزرگ، الهاه در دعا. اگر نبود لنقلهم من الحال التي هم فيها الى حال ازیغ منها، خدا باز از همین حال فقری هم که داشت به حال فقیرتری او را مبتلا میکرد و منتقل میکرد. این معلوم میشه که خب این برای مؤمنین مفید هست. حدیث ششم، قاعده امام صادق علیه السلام، قاعده کلی فرمود، فرمود هیچ عبدی در دنیا اعطا بهش نشده پول و امکانات ثروت الا اعتباراً، مگر برای اینکه عبرت گرفته بشه، بقیه عبرت بگیرن و خودش عبرت بگیره، و از هیچ کسی مال دنیا گرفته نشده الا اعتباراً، مگر برای آزمایش. یعنی مال وسیله آزمایش و عبرته، درست شد؟ مال تو روایت داره خداوند مال رو داد دست انسان های احمق که انسان های عاقل از دستشون در بیاره. یه وقتی عبرتگیریه میبینه انسان فرد داره دیگه، چجوری داره، چجوری انقدر دارا شده، دست خداست، رزق دست خداست، بخواد به کسی بده میده، نخواد میده، از کسی هم که میگیره برای آزمایشه، آزمایش پس بده با فقر. حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام فرمود لیس لمساس شیعتنا فی دولت الباطل الا القوت، شیعیان خالص ما در دولت باطل روزیشون نخواهد بود مگر همون خرج روزشون، همون بتونه بخوره بخور و نمیر، شکمش گرسنه نمونه، همین مقدار. بعد حضرت فرمود اگر دوست دارید برید به شرق عالم، اگر دوست دارید برید به غرب عالم سفر کنید، لن ترزقوا الا القوت، روزی شما نخواهد بود مگر همین حد کفافتون، همین حدی که فقیرانه بتونین زندگیتون بکنین. در دولت باطل اینطوره، نظام عالم ظلمانی میشه، مؤمن در تنگنا و سختی قرار میگیره. دعاهای زیادی داریم خب ما برای اینکه خدای رزق واسع طیب و اینها به ما بده. اینجا الان داریم مدح فقر و اینها رو میخونیم، جمع اینا با هم چی میشه؟ ببینید بارها این مطلب رو گفتیم، پاسخ اصلیش رو گفتیم، همون موقع هم گفتیم این در ابواب مختلف هست این پاسخ. مثلا روایات زیادی داریم، برید دیدن برادران دینی، برید مسجد، برید جلسات علم شرکت کنید و اینها، اجتماعات مؤمنین شرکت کنید. روایات زیادی داریم عزلت، تو خونه باشی تنها باشی. خب این چطور هست؟ این مال شرایطه. ببینید مشخص روایات الان فقر که داریم میخونیم مشخص مال شرایط زمانه. الان حضرت دارن میفرماد در دولت باطل اینطور است، نه اینکه فی الواقع فقر بهتره. ملاک چیه؟ یاد خدا بودنه، ملاک عبادته، ملاک اون نماز شبه. الان به شما بگن شام خوبه یا بده شام خوردن، خب ما اگه باشیم میگن آقا ضرر داره فلان، این ساعت اون ساعت دکترا، از امام صادق بپرسید چه بس حضرت خواهد فرمود اون شامی که تو بخوری از نماز شب بیفتی از سم بدتره برد نخور. آقا شام شما فرمودی یک رگی در معده است تا صبح لعنت میکنه اگه گرسنه باشی، شکم نباید خالی باشه، این بدن امانت خداست. باشه، با همه اینا اون چیز فوقانی چیه؟ اون عبادت خداست. موضوع فقر و غنا هم همینه، موضوع زهد در دنیا مسئله است، موضوع غفلت از یاد خدا مسئله است. یاد خدا میشی تو، پولدار باشی، امکانات داشته باشی، تکبر نمیاد سراغت، حق مردم رو ضایع نمی کنی. لذا اینها روایات ناظر به اعم اغلبه، اکثر مردم، نوع مؤمنین، نوع شیعیان اینطورن، اگر دارا باشند غافل میشن، اگر دارا باشن محل توجه دشمنان میشن، دشمنان اذیتشون میکنن، مجبورشون میکنه وارد معامله بشه. مثلا همین الان در دنیای امروز کسانی که ثروتشون از حدی میگذره دیگه حالت چی پیدا میکنه؟ امنیتی پیدا میکنه، ثروتش از حدی میره بالا. حالا حسادت ها هم هست این وسط، دزدی ها هم هست، طمع ها و خیانت ها هم هست، مشکلات طرف انقدر زیاد میشه. میبینید سرمایه زیاد، آقا سالی یک بار که هیچی، 5 سال یک بارم کربلا نمیره، گیر کرده تو کار، گیر کرده تو شغل، درآمد خوبه، خب این نمیارزه، این نمیارزه. لذا میگن آقا فقر خوبه برای شیعیان ما در دولت باطل، فقر خوبه. این شیعه درگیر کار خودش باشه، سرش تو کار خودش باشه. تو دولت باطل پولداری، مستی به قول ما میزنه زیر دلت، تو دولت باطل سر بیرون میاری، هزار مشکل برای خودت و دوستان خودت درست میکنی. آقا برای تو فقر بهتره، لذا برای عموم مردم فقر بهتره. فلواقع چی بهتره؟ معلومه رزق واسع طیب بهتره. خدا مؤمن رو بر اساس کرامت و عزت آفریده، اصلا از خاک عزت و کرامت آفریده. خدا دوست نداره مؤمن، لذا در روایت حالا نهم میخونیم که خداوند روز قیامت به فقرای مؤمنین التفات میکند شبیهن بالمعتذر الیهم، مثل کسی که میخواد عذرخواهی کنه از اینا، با حالت اعتذار و معذرت خواهی با فقرای مؤمنین برخورد میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقر اصالت نداره، سزاوار نبود که تو فقیر باشی، اما مرضها، بیماریها، مشکلات دنیوی طوری در دنیا دور تو رو گرفت و زمانه تو رو گرفت، من از سر دلسوزی تو مجبور بودم تو رو چیکار کنم؟ فقیر نگه دارم. این یک مادر، مادری که شما فرض کن، نمونه خیلی واضحه، خیلی واضحه، واضحه، بچه تب کرده، پارچه رو خیس میکنه میذاره روی پهلوی بچه، بچه اذیت میشه یا نه؟ 100% اذیت میشه. ولی مادر چیکار میکنه؟ میگه ای جانم عزیزم، ای جانم ببخشید، مادر ببخشید ها، اما میذاره که این تب بکشه پایین، چون اگه تب بالا بره هزار مسئله بعدش درست میشه. پول در دنیا، دست باز در دنیا، امکانات در دنیا مستی میآورد، تکبر و غرور میاره، طغیان میاره. نوع انسان ها اینطور هستن و نوع ما ها اینطور هستیم، چون شیعیان که همه درجه 10 و 9 و 8 نیستن که، نوع شیعیان هم درجه 1 و 2 هستن. خب این شیعه درجه 1 و 2 چقدر خودش رو تربیت میکنه و آماده میکنه که اگر یک روزی من امکانات پیدا کردم استفاده شخصی نکنم. نمیکنن این کارو، همه دنبال اینن که به دست بیارن که استفاده شخصی کنن، واقعا استفاده شخصی ضرر داره براش. لذا عموم شیعیان براشون اصلا پول مناسب نیست، لذا خدا لطف میکند و آنها را فقیر نگه میدارد. نوع شیعیان اینطور هستن. این شیعیان سطح پایین. شیعیان سطح بالا خودشون اختیاراً استفاده نمیکنن و فقر رو ترجیح میدن. یکی از درجات ایمانی اینه، یکی از درجات، درجه کامل نیست، ولی یکی از درجات ایمانی بالا جایی است که فقر برای این شیعه محبوب تر از غناست. یعنی اصلا اگه بهش بگن آقا میخوای، میگه نمیخوام، میگن خونه میخوای، میگه نه میخوام همین اجاره نشین باشم، که میگن این دیوانه است، مردم با محاسبات مردم جور در نمیاد. سطح بالاتر البته اینه که غنا و فقر برای هر دو چی بشه؟ مساوی بشه. لذا اصل جمع مطلب اینه، رزق حلال واسع یا فقر، اصل اینه، هیچ کدام، هر کدام به نفع دین من، هر کدام به نفع حفظ درجات ایمانی منه، هر کدام باعث میشه من بندگی بیشتری کنم. با پول، پول میخوام، با امکانات زیاد، امکانات میخوام، با فقر، فقر میخوام. این قاعده اصلی اولی است. قاعده ثانوی اینه که نوعاً کدوم یکی بیشتر به درد میخوره؟ فقر بیشتر به درد میخوره، درست شد؟ منتها مادامی که من مبتلای به حرام نشم. یعنی این روایاتی هم که ما داریم الان میخونیم که مدح فقر هست و فضیلت فقرا هست، نه اینکه بگیم خدای ما رو فقیر کن، نه، خدای فقیر کن به نه بگیم من مبتلا به حرام نشم از اون سوالهای قیامتی و برزخی نجات پیدا کنم که بابت مال باید جواب پس بدم، از اونا نجات پیدا کنم. این هم جمع بین این دو دست روایات. حدیث هشتم شبیه همون حدیث سوم بود که خوندیم، از امام صادق از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود یا علی حاجت امانت خدا نزد خلق است، هر کس مخفیش کنه خداوند ثواب فردی که نماز خوانده را به او میدهد. نفس مخفی کردن، مخفی کردن حاجت، اینم خوب فرهنگ بشه در ما. تا نیاز پیدا کردیم دست دراز نکنیم، تا نیازمند شدیم سریع همه رو خبر نکنیم، مثلا هیچ کسو، حتی زن و بچه خودش آدم، تا نیازمند شدیم نکن، صبر کن، با خدا صحبت کن، با خدا مناجات کن، درسته؟ زود فرهنگ نشه خب ما مسجد داریم، مثلا مسجد ما قرض الحسنه میده، سریع بریم سراغ قرض الحسنه. حاجت امانت خداست، باید مخفیش کرد. خب هر کس مخفی کنه فهم ثواب نماز میده خداوند ثواب من صلا و من کشف ها. اما کسی که اینو کشفش کنه، این امانتی که خدا مخفیانه به من داده رو سرشو باز کنه پیش افرادی که میتونن برطرفش کنن، ببره نشون بده، اگر اون فرد این نیاز رو برطرف نکرد این فرد رو کشته. بعد حضرت فرمود به سیف و سنان و سهم، نه با شمشیر و با نیزه و با تیر نگفتم کشته، ولیکن قتله او به ما نکامم قلبه، با شکستگی قلب نیازمند بودی، رفتی پیش اون فرد دارا کمک خواستی، به تو کمک نکرد، قلبت میشکنه، تو رو کشته. نحوه حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند عزوجل روز قیامت التفات میکند به فقراء مؤمنین، شبیهن بالمعتذر الیهم، شبیه کسی که داره عذرخواهی میکنه از اون فرد و میفرماید قسم به عزت و جلالم من در دنیا از باب هوان و سستی و پستی شما نبود که شما را فقیر کردم، اگر در دنیا شما را مبتلا به فقر کردم برای این نبود که برای من بی ارزش هستین، در نظر من نیستین، به شما توجه ندارم، اینطور نیست. حالا برای اینکه من و خدا به قول ما ثابت کنم، اعتذار خدا اینطوره دیگه، معذرت خواهی خدا توضیحش این قسمته. خب اینم نکته ای بود که گفتم، دقت کنید، اون که فرمود خدا شبیه فردی که داره معذرت خواهی میکنه با فقرای مؤمنین صحبت میکنه، چطور این جملات همون معذرت خواهی خداست که من در دنیا به شما سخت گرفتم فقیر کردم، این فقیر کردن من نه از باب این بود خواستم شما رو خفیف کنم سست کنم، نه، حالا امروز نگاه کنید ببینید با شما چه کار میکنم. ولا ترون ما اسنع بكم اليوم، حالا چه کار بکنید؟ فمن زود احدا منکم فی دار دنیا معروفا، هر کس در دنیا به شما یه خوبی کرد برید دستشو بگیرید وارد بهش کنید، شما صاحب مقام شفاعتید، خودت که بهشتی هستی هیچ، میتونی دست افرادی هم که به تو خوبی کردن رو بگیری ببری بهش، حالا چه فایده ای برای من داره؟ اینش مطلبه، چه فایده ای برای من داره؟ من فقر کشیدم، حالا من دست یک کس دیگر رو ببرم وارد بهش کنم برای او خوبه، برای من چه لذتی داره؟ نه، یکی از نعمتهای بزرگ در بهش و در قیامت نعمتهای عقلانیه، نعمتهای روحانیه، نفس این که مقام تو از کسی بالاتر باشه و تو بتوانی گره گشایی کنی خودش از نعمتهای بزرگه، خود نفس شفاعت کردن شفیع، خود نفس این شفاعت کردن از نعمتهای بزرگه و از لذتهای بزرگ قیامته، لذا خداوند در عوض فقر به او مقام شفاعت میده. قال فیقول رجل منهم، یکی از این فقرا همون روز قیامت بلند میشه به قول ما سر و صدا میکنه، اعتراض میکنه، میگه خدایا اهل دنیا در دنیای خودشون لذتها بردن، زنها نکاح کردن و لبسو از سیاب اللینه، لباسهای نرم تنشون کردن، طعامهای خوب خوردن، خانه های خوب رفتن ساکن شدن و چارپایان خیلی مشهور و خوب سوار شدن، ماشین خوب سوار شد، بنز و بی ام و تویوتا و اینا سوار می شد، فعتنی مثل ما عطایت، مثل چیزایی که به اونا دادی همه از اون جنسی که ما در دنیا محروم بودیم باید به ما بدی. خداوند می فرماید لکه ولکل عبد منکم، برای تو و برای هر کسی که مثل تو بود در دنیا فقیر، مثل ما اعطیت اهل دنیا منذ کانت دنیا الا ان انقضت دنیا سبعون از ضعفا، به اندازه تمام نعمتهای دنیوی که به اهل دنیا از ابتدای دنیا تا انقضاء دنیا دادم 70 برابر کل رو الان به تو میدم. 70 برابر کل به تو میدم از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا، هرچی به اهل دنیا دادم به تو و امثال تو میدم، چون از خزانه خداوند چیزی کم نمیشه. حدیث آخر این باب، این جلسه رو هم بخونیم، از امام صادق علیه السلام فرمود: ما کان من ولد آدم مؤمن الا فقیرا ولا کافر الا غنیا. از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت ابراهیم هر کس از ولد حضرت آدم بود فقیر بود، هر کس کافر بود غنی بود، هر مؤمنی فقیر بود، هر کافری پولدار بود. مثلا نظام دنیا اینطور بود تا زمانی که حضرت ابراهیم آمد و اینطور دعا کرد: ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، ما رو فتنه و امتحان برای کفار قرار نده، ما رو انگوش نمای اونا نکن. انگار در حقیقت حضرت ابراهیم دیدن دیگه مردم طاقت و تحمل ندارند که همیشه پولدارها اونها باشن کفار باشن و فقرا و زیردستها مؤمنین باشن. پس خداوند تبارک و تعالی سیر الله فی هؤلاء اموالا و حاجتا و فی هؤلاء اموالا و حاجتا، خداوند تقسیم کرد، هم در کفار فقیر پیدا می شود و غنی، هم در مؤمنین فقیر پیدا می شود و غنی. خداوند امر رو تقسیم کرد که مؤمنین در دنیا بتونن بیشتر تحمل کنن، و الا قاعده اولیه در دنیا این بود که کلن مؤمنین چی باشن؟ آقا فقیر باشن. بالاخره مدیون حضرت ابراهیمیم که دعا کردن که یه چیزی هم به ما این وسط برسه، و الا ما تحمل و توان نمی کردیم. با ایمان پایین انسان بخواد تمام عمر خودش و زنش و بچه‌ش و نسلش و اطرافیانش و دوستانش همه در فقر به سر ببرن، با اینکه اهل قول حق هم هستن، اما کسانی که اهل اعتقادات باطل امکانات دستشون باشه. خیلی سخته ها، اگه انسان تصور بکنه چنین جامعه ای رو میبینه بسیار امتحان سختیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.